سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تحریم های جدید را بر ویزای طالبان اعلام کرد. این تحریم ها در عکس العمل و محدودیت های وضع شده بر تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضع شده است. بلینکن دیروز با نشر بیانیه گفت که این اقدام را انجام می دهم و این محدودیت را بر برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که گمان می رود مسئول یا دخیل در محدودیت های وضع شده بر زنان و دخترانند وضع می کنم. وزیر خارجه امریکا افزوده که اقدامات اخیر به گفته او ظالمانه طالبان شامل مسدود شدن دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر و ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی است. او گفته که واشنگتن به هماهنگی با کشورهای متحد خود ادامه خواهد داد تا طالبان را بفهماند که اقدامات آنها هزینه های قابل ملاحظه خواهد داشت و از بهبود روابط با جامعه جهانی جلوگیری خواهد کرد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی می کند که امروز و فردا چندین ولایت شاهد برفباری سنگین خواهند بود. در خبرنامه این اداره آمده که برفباری در ولایت های بدخشان، میدانوردک، بامیان، دایکندی، فرا، هرات، غور، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب و بادغیس در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه خواهد یافت. پیش از این در نتیجه سرمای شدید و برفباری های سنگین نزدیک به 200 تن در افغانستان جان باختن و هزاران راست مواشی هم تلف شدند. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان تصمیم گرفته که معدن طلای ولسوالی چواب ولایت تخار به داوطلبی گذاشته شود. مسئولیت اکتشاف و افر این معدن در حکومت گذشته از سوی یک شرکت خصوصی آغاز شده بود، اما سال گذشته این روند با دستور حکومت طالبان متوقف شد. در نشست دیروز تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، تصمیم گرفته شد که معدن طلای ولسوالی چاب دوباره به داوطلبی گذاشته شود، اما در خبرنامه گفته نشده که قرارداد با شرکت پیشین لغو شده یا نه. گفته می شود که این معدن حدود 30 تن طلای خالص دارد. ازبکستان خدمات ریل به افغانستان را از دیروز توقف داد. اداره ریل ازبکستان در خبرنامه دیروز گفت که از اینکه افغانستان نتوانست مراقبت تکنیکی و به وقت از این پروژه کند، ناگزیر شد که خدمات ریل به این کشور را توقف دهد. به نقل از خبرگزاری انترفاکس، نماینده های ازبکستان و حکومت طالبان در شهر مرزی ترمز در اواخر ماه دسامبر دیدار کردند که در آن توافق شد کارهای تکنیکی خط ریل در داخل افغانستان تا اول فوریه امسال پایان می‌یابد. این خط ریل که از بندر حیرتان تا شهر مزار شریف امتداد می‌یابد، 75 کیلومتر طول دارد و در سال 2010 با هزینه 129 میلیون دلار به بهره برداری سپرده شده بود. وزارت خزانه آمریکا تحریم‌های تازه را بر 22 شهروند روسیه و شرکت‌های این کشور وضع کرده. اداره کنترل دارایی‌های خارجی در این وزارت دیروز در خبرنامه گفت که افراد و شرکت‌هایی که با تحریم‌ها روبرو شدند در امور دفاعی روسیه سهم دارند و در صنعت نظامی این کشور نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند. آمریکا و متحدانش پس از تهاجم غیرمعجل روسیه بر اوکراین بارها بر مسکو و همپیمانانش تحریم وضع کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبرین برنامه میشنوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تحریم های جدید را بر ویزه طالبان اعلام کرد. این تحریم ها در عکس العمل به محدودیت های وضع شده بر تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضع شده است. بلینکن دیروز با نشر بیانیه گفت که این اقدام را انجام می دهم و این محدودیت را بر برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که گمان می رود مسئول یا دخیل در محدودیت های وضع شده بر زنان و دخترانند وضع می کنم. وزیر خارجه آمریکا افزود که اقدامات اخیر به گفته او ظالمانه طالبان شامل مسدود شدن دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر و ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی است. او گفته که واشنگتن به همانگی با کشورهای متحد خود ادامه خواهد داد تا طالبان را بفهماند که اقدامات آنها از این نهای قابل ملاحظه خواهد داشت و از بهبود روابط با جامعه جهانی جلوگیری خواهد کرد. انتونی بلینکن در اکتبر 2022 از ممنوعیت سفر چند تن از رهبران طالبان به دلیل فشار بر زنان در افغانستان خبر داده بود که در آن زمان با عکس العمل وزارت خارجه طالبان روبرو شد. وزارت خارجه طالبان گفته بود که این گونه اقدامات میتواند در روابط دو کشور مانع ایجاد کند. ده‌ها تن از رهبران طالبان در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات جدید انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا چیزی نگفته است. از آگوست 2021 زمانی که طالبان دوباره به قدرت برگشتند، محدودیت‌های شدیدی را بر دختران و زنان در افغانستان وضع کردند. دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را ندارند. دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر مسدود است. زنان و دختران از کار در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی و از رفتن به حمام های عمومی، پارک های تفریحی و کلاب های ورزشی منع شدند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شمار از نظامیان در حکومت پیشین افغانستان میگویند که از تهدیدهای جانی در برابر همکاران باقی مانده ایشان در آن کشور خیلی نگرانی دارند. به گفته آنها شمار از نظامیان پیشین با جبر و فشار از صفوف اردو بیرون کرده شدند و اکنون در کنار مشکل اقتصادی جانهایشان نیز با خطر روبروست. این سو ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با شمار از جنرالان پیشین دیدار کرده و از امنیت آنها اطمینان داده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در دیدار با شمار از جنرالان پیشین گفته که زخم‌های گذشته باید درمان شود و به باورش برای این کار به اخلاص و محبت نیاز است. ملا محمد یعقوب مجاهد چهارشنبه به این جنرالان اطمینان داد که امنیتشان تامین است و وعده هم سپرده که مشکلات در برابر این نظامیان حل خواهد شد.
اکنون با عزم تازه و اراده قوی تلاش میکنیم که نظام و کشور اسلامی را به هر قیمت ممکن حفظ و از خاک ما دفاع کنیم.
تا هنوز معلوم نیست که جنرالان پیشین با سرپرست وزیر دفاع حکومت طالبان از کدام مشکل و چالش های یادآوری کردند. اما در ویدیوهایی که از نشست چهارشنبه از سوی سخنگویان حکومت طالبان با رسانه ها شریک ساخته شده، شمار از جنرالان پیشین در مورد همکاری با طالبان در دفاع از افغانستان سخن میگویند. این سو شمار از نظامیان پیشین میگویند فضا برای همکارانشان در افغانستان تنگتر شده و هر از گاه آنها از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و حتی کشته می شوند. عبدالرؤف ارغندیوال قماندان پیشین قول اردوی ظفر میگوید شمار از جنرالان که سرپرست وزیر دفاع طالبان با آنها دیدار کردند نگرانی های امنیتی داشتند و برخی از آنها مورد تهدید هم قرار گرفتند. آقای ارغندیوال به گونه مثال از جنرال شعورگل یاد کرد که با ملا محمد یعقوب مجاهد دیدار کرده، کسی که به باور او 6 ماه را در بند طالبان سپری کرد و با میانجیگری بزرگان قومی رها شد. قماندان پیشین قول اردوی ظفر بر رادیو آزادی گفت که همکاران گذشتهش در افغانستان با مشکلات زیاد روبرواند.
تا جایی که من معلومات دارم، نه تنها جنرال سیبا، تمام نظامی های نیروهای دفاع یعنی افغانستان توسط طالبا تهدید به مرگ و شکنجه میشن و به نوعی اینا را تحت فشار قرار میدن که بیاین به شکل سمبولیک حضور فیزیکی پیدا کنن و از حضور از یا از پخش نش تصاویر و صحبت های از یا استفاده ابزاری صورت بگیره.
یکی از جنرالان دیگر هم که در نظام جمهوری گذشته کار میکرد و اکنون در افغانستان است، بر رادیو آزادی گفت که با خانوادهش هر روز در حراس زندگی میکند و هیچ گونه اطمینان از امنیتش ندارد. این جنرال که خواسته بنابر دلایل امنیتی از او در گزارش نام گرفته نشود، همچنان میگوید که منابع مالی و یا معاش هم ندارد. بانک طالبان با گرفتن قدرت در تابستان سال 2021 عفو عمومی اعلام کردند. باز هم گزارش های پی هم از کشته و ناپدید شدن نیروهای پیشین امنیتی توسط طالبان نشر شده. دیدبان جهانی حقوق بشر در یک گزارشش سال گذشته گفت که طالبان با رسیدن به قدرت بیش از 100 تن از نیروهای پیشین امنیتی را کشته و یا ناپدید کردند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان با نشر گزارش سال 2022 دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که در سال گذشته هم از میزان تهدیدها در برابر نیروهای پیشین افغان کاسته نشده است.
گزارش های دیدبان حقوق بشر همچنان نشان میده که نیروهای دولت سابق افغانستان توسط طالبا به زور ناپدید شده.
طالبان پیش از این گزارشات در مورد کشتن و شکنجه کردن نیروها و نظامیان پیشین را رد کرده، اما پذیرفتند که در برخی ولایت‌ها شاید بنابر دشمنی‌های شخصی شمار از این نظامیان با تهدید روبرو شده باشند. شمار نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان تا حدود 350 هزار تن تخمین می‌شد. برخی از آگاهان نظامی می‌گویند اگر مشکل نیروها و نظامیان پیشین حل نشده بماند و آنها در چارچوب حکومت جذب نشوند، شاید هر گروه از آنها برای منافع شخصیش استفاده کند.
شنیدید که سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با شماره از جنرالان و نظامیان گذشته دیدار کرده و با آنها از امنیتشان اطمینان داده. در این حال محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان به این باور است که در حال حاضر هیچ گونه تعهد از جانب طالبان با مقامها و نیروهای پیشین نظامی وجود ندارد. جاوید نعیمی با آقای رادمنش گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که هدف از دیدار سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با جنرالان پیشین چی بوده میتونه؟
هیچ مقام دولتی در هیچ وقت برای بخشی از جامعه که فکر می کنند اپوزیسیونشان است اخطاریه صادر نمی کنند و طبیعتا این مورد در هیچ جای دنیا مشاهده نشده است، اما دیده می شود که در مرکز کابل، پروان، لوگر، غزنی، هرات و ننگرهار افسران و جنرالان مورد حمله قرار می گیرند و کشته می شوند. مولا یعقوب هم که خود از جمله میان روهای طالبان گفته می شه، شاید خوشبینی خودش را نسبت به وضعیت برای افسران نشان داده باشد.
آقای رادمنش، آیا فکر میکنین که افسران و جنرالان پیشین در اردوی طالبان جا خواهند داشت؟
افسران پیشین در وزارت دفاع فقط انگشت ششمند. با ایشان به حیث افسران مسلکی برخورد انسانی صورت نمیگیرد. طالبان طیف‌های مختلف دارند. افرادگراها به هیچ صورت با حسنیت با افسران برخورد نمی کنند. افسران به یک ترکیب نسبی برای کار و اجرای فعالیت‌های مسلکی وجود دارند، اما جنرالان طور انگشت شمار به نحو تباری و شناخت قوی قومی ممکن وجود داشته باشد، اما دیگر کسی به حیث جنرالی که بتواند امر و نهی داشته باشند نیستند. تمام مقامات بلند ادارات وزارت دفاع از طرف طالبان اداره و کنترل می شود.
و شما از همکاران پیشینتان در وزارت دفاع چی میشنوین، چی اطلاعات دارین که در چی وضعیت قرار دارند و چگونه برخورد با اونا از طرف طالبان صورت می گیره؟
نظامیان بازنشسته چون تقاعدیشان اجرا نمی شود در وضعیت فوق العاده خراب اقتصادی قرار دارند و از نگاه اجتماعی هم صدایشان را هیچ کسی نمی شنود. نظامیان پیشین به کارهای شاقه در داخل افغانستان و در ایران و پاکستان می پردازند و مورد تعقیب و تهدید هم قرار می گیرند.
محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان با رادیو آزادی صحبت می کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پلیس پاکستان 23 نفر را به اتهام ارتباط در انفجار دوشنبه در شهر پشاور بازداشت کرده. در حالی که مقام ها از تحقیق گسترده در این مورد خبر میدند، باشنده های شهر پشاور از امنیتشان نگرانی دارند. باز هم جاوید نعیمی جزئیات میده.
پلیس پاکستان از بازداشت ده ها مظنون به اتهام ارتباط با انفجار مرگبار در مسجد در منطقه پلیس لاینز پشاور خبر می دهد. یک مقام ارشد پلیس که خواسته بنابر حساسیت موضوع نامش گرفتن نشود، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که نام های مظنونان افشا نخواهد شد. در حمله روز دوشنبه که انگام ادای نماز چاشت رخ داد، بیش از 100 تن کشته شدند. در حالی که مقام ها از آغاز تحقیق گسترده در مورد این رویداد خبر میدهند، مردم ابراز نگرانی از امنیتشان کردند. انورزاده دکاندار در شهر پشاور است. او به فرانس پرس گفته که پرسش های زیاد در مورد حمله انتحاری دوشنبه وجود دارد.
کسانی که مسئولیت امنیت ما را دارند، اگر خانه خودشان هدف حمله قرار می گیرند، از ما کی محافظت خواهد کرد؟ پرسش بزرگ مطرح است که چگونه انتحار کننده با مواد منفجره به منطقه به شدت محافظت شده خودش را رساند. مردم بدون شک این پرسش را مطرح خواهند کرد.
فیصل خان، یکی از دست فروشان در پشاور، هم گفته که نگرانی مردم در این شهر روز افزون شده.
بیش از هر زمان دیگر کار ما آسیب پذیر می شود. مردم از رفتن به مسجد نگرانی دارند. از ادای نماز در آنجا نگران هستند. وضعیت خیلی بدتر شده.
پلیس پاکستان میگوید که حمله کننده ظاهرا با بیرون از این کشور ارتباط داشته، اما به گفته مقام ها مهاجم شاید با باشنده های محلی هم در ارتباط بوده است. حمله واکنش های زیاد داشت. در افغانستان امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز در نشست در کابل گفت که پاکستان نباید برف بام خودش را بر بام دیگران اندازد.
ما مشوره می دهیم که در مورد انفجار پشاور تحقیق همه جانبه انجام دهند. این منطقه با جنگ، باروت و انفجار آشنایی دارد. امکان ندارد که یک انتحار کننده با یک بم یا یک بشکه به این حد تخریب بزرگ کند.
در نتیجه حمله انتحاری دوشنبه، بخش بزرگ از سقف مسجد فرو ریخت و ده‌ها تن را زیر آوار گرفت. مقام های امنیتی پاکستان تخمین می کنند که شاید از 10 تا 15 کیلوگرم مواد منفجره در حمله بر مسجد پشاور استفاده شده باشد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. پیش از این خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرد که یک فرمانده طالبان پاکستانی به نام سربکف مهمن مسئولیت حمله را پذیرفته بود. اما محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، دست داشتن جنگجویان این گروه در حمله دوشنبه را رد کرده و گفته است که پلیسی جنگی آنها حمله بر مسجدها را در بر نمی گیرد. مقام های پاکستان می گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حمله های طالبان پاکستانی در داخل آن کشور به طور چشمگیر افزایش یافته است.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. آل هم برنامه های افتوار و آل هم برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری آماده نشر از رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، امیدواریم از گزند روزگار در امان باشید و این برنامه زن و زندگی را به خوبی بشنوید. این برنامه را در مورد پرداخت تویانه های گزاف از سوی خانواده داماد به خانواده عروس تهیه کرده ایم. تویانه در افغانستان به مقدار پولی گفته می شود که حین عقد نکاح خانواده داماد باید به خانواده عروس پرداخت کند. تویانه را بعضاً شیربه ها هم می دانند. در افغانستان بیشتر خانواده ها تویانه را که معمولاً مبلغ هنگفتی است جداگانه دریافت می کنند. تویانه برخلاف آنچه در مورد مهر در قواعد اسلامی آمده است به طور مستقیم به عروس پرداخته نمی شود، بلکه این پول به حساب پدر، برادران یا هر کس دیگری که سرپرستی عروس را به عهده دارند داده می شود. این رسم در مناطق مختلف افغانستان فرق دارد و از چند صد هزار تا بیش از 1,000,000 افغانی مقدار آن می رسد. هرچند حکومت طالبان چندی قبل با اعلامیه گفتند که اخذ تویانه گزاف جواز شرعی ندارد و وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان نیز در این اواخر به امامان مساجد در سراسر افغانستان دستور دادند که ممنوعیت پرداخت و اخذ تویانه را به مردم اعلام کنند. اما این رسم تویانه بنابر دلایل مختلفی در بیشتر ساحات این کشور تا هنوز هم حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح و پدر عروس بپردازد که از این رو بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. شکیلای 19 ساله باشنده منطقه بایان ولایت پروان یکی از دختران است که در مقابل 5 لک افغانی به مرد 50 ساله به زنی داده شده است. وی میگوید مطابق رواجی که در خانوادهشان وجود دارد به خواست پدر و مادرش تن داده است.
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت دروازه میاد قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه. تمام روز در خانه میاد غضب میباشه، جنگ میکنه. پدر و مادرم سر ما قبولاندن.
گرفتن تویانه که یکی از چالش های بزرگ فراراه ازدواج دختران است و از گذشته های دور در میان خانواده های افغان رایج بوده است، سبب بالا رفتن سن ازدواج نیز می گردد. مونسه از ولسوالی دیسبز ولایت کابل که به گفته خودش در مقابل 400 هزار افغانی با مرد نامزد شده است گفت خیلی از زندگیش رنج می برد و مدت 3 ساله می شود که روی نامزدش رو ندیده است، زیرا نامزدش به خاطر تهیه پول تویانه و دیگر مصارف عروسی به ایران رفته است.
نامزد ما غیر از امروز نامزدی 3 سال میشه که ندیدیمش، کار کردن در ایران رفته به خاطر که تویانه تلویستین دیگه، غیر از اینکه خرچ مصرف توی پورا کردن ازی بسیار سخت است، سر از موندن دیگه او به خاطر کار کردن در ایران رفته تا که مصرف توی پیدا کنه و بیا بازرسی کنه.
شکی نیست که والدین خوشی اولاد خود را می خواهند، اما رسم تویانه این سنت ناپسند پرده بر روی عواطف و مسئولیتهایشان می اندازد و زندگی اولادشان را به کام خطر می اندازند. سریا یک تن از مادرانی که چندی قبل پسرش را نامزد کرده است با نگرانی زیاد گفت خانواده دختر 4,000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است. خانم سریا می افزاید
یعنی میالا فعلا ما یک پسر ما نامزاد ساختیم، پسر ما خودش هم ماش هم نداره، محصل است. یعنی باور میکنی سر ما 4,000 دلار مونده. ما خود میران هستم که از کجا کرد 4,000 دلار؟ این تویانه گفته و این مصارف بی جای شیرین خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. با اونو خاطر بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنن سر اولادای خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
به گفته شماری از زنان افغان این گونه ازدواج ها دختران را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته و آنها را از اجتماع دور می سازد. کریمه سالک یک تن از زنان افغان می گوید که این ازدواج ها بر اساس عنانات ناپسند جامعه افغانی و پایین بودن اقتصاد خانواده ها در افغانستان صورت می گیرد. وی می افزاید
ول گرفتن، گله گرفتن، ایر مردم افغانستان یک روایت برو پیش خود گرفتن که دخترای خود با پول بسیار گزاف سودا میکنن، پشت از این هم میگردن که آیا امی دختر این بچه با هم توافق روحی دارن یا ندارن. بزوری پول فروخته میشه. همی که وقت فروخته شد پدر و مادر در غم عیش جان خود میشه. میمونه دختر بیچاره در میدان. او بچه حتمی قرض میکنه باشه. هر زمانی که قرض دار میه او دختر یک تنه مشنوه. از طرف خوشو ننو فامیل خسر حتی شوهر بلد کوب کشانده میشه. او از زندگیش فوق العاده خراب میشه. طلاقات صورت میگیره. خشونت علیه یک دیگر صورت میگیره. خودسوزی ها صورت میگیره. فرار از منزل صورت میگیره.
بنابر اظهارات خانم سالک، گاه این گونه خانواده ها هم قصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار می آورد که به گرفتن تویانه های زیاد مایل شوند و در این میان واضح است که اکثر دخترانی که آنها را خانواده هایشان به خاطر پول به شوهر می دهند زندگی موفقی نداشتند. از سوی هم اخذ تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلات روبرو می سازد. به گپ های میرویس و سمیالا باشنده های ولایت کابل گوش بدهید که به خاطر اخذ تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیشان از سوی خانواده دختر شکایت دارند.
فامیل ها تویانه را بلند برده نمی فهمند فامیلی کمی اقتصاد مردم چقدر ضعیف است که امیر پوره کده میتونه بچه خیلی یا نمیتونه. موتر دارم از صبح تا شب کار میکنم، لام خرچ فامیل خود جور میکنم، از همین بگذرم فامیل تویانه را یک ذره کم بگیرن. تویانه خو بیخی نده اسلام است، نده قانون است، دختر فروشی سی بیخی.
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لگ روپه که بالیس قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لگ روپه مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که ما در هتل رونیز گرفته بودم 9 لگ روپه که 800 نفر شده بود ما در اینجا تبدیل کردیم.
گفته می شود بسیاری از جوانان پس از عروسی باید در مدت چند سال قرض عروسیشان را بپردازند و نمی توانند برای خود و اطفال آینده ایشان پس اندازه داشته باشند. با گفته برخی ها اخذ تویانه های گزاف یک مانع بزرگ دیگری برای ازدواج دختران هم شده که بسیاری از آنها به این دلیل نمی توانند سر وقت ازدواج کنند. علاوه بر این سخت‌تر شدن شرایط ازدواج در جامعه افغانی باعث شده است که سن ازدواج دختران نیز بالا برود. احمد شاه باشنده ولایت بغلان میگوید که وقتی در خانواده آنها دختر عروسی میکند هر قدر تویانه آن بیشتر باشد و همان اندازه در میان خانواده خسرانش قدر و عزت می داشته باشد. احمد شاه در این باره می افزاید.
همین رسم رواج است، از سابق همین رسم رواج ما بوده که هم دختر بتیم تویانه بگیریم و هم دختر بگیریم تویانه بتیم. اگر تویانه نگیریم مردم طبعاً همی چهار قوم و خیشی که داریم ایمان فکر میکنه که البته دختر ما کدام نقص داشت، کدام عیب داشت، چی گپ بود خدا میدونه که البته کدام چی داره. نه بیادر ما مکارسی کرد تقریباً 5 لک ما تویانه دادیم. وقتی که خوار ما مارسی کرد 5 لک ازش تویانه گرفتیم. دیگه اینمی رسم رواج در افغانستان و بخصوص در بین خیش قوم هایی که ما داریم اینمی رواج است که نگیری مردم هزارا رقم فکر میکنن، هزارا رقم در پشتت گپ جور میکنن. همی خیش های ما بود وقت عروسی کرد گفتن جیز دو طرف هم میگیریم ازش تویانه نگرفتن. اونمو گپ بود که در بین قوم چی گپ هایی که نخیزده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
برخی ها میگن هرگاه تویانه دختر کمتر باشد و دخترشان را به پول ناچیز به شوهر بدهند، داماد زمانی که صاحب پول شود به فکر زن دوم می شود که به همین منظور آنها تویانه گزاف میگیرند تا داماد سالهای زیادی نتواند قرض عروسیش را بپردازد و به فکر زن دوم شود. شریفه باشنده ولایت پروان در این مورد توضیحاتی دارد.
ما تویانه میگیریم به خاطر از اینکه دختر ما مرزش داشته باشد. اگر تویانه نگیریم بچه دیگه دقصه دختر ما نمیشه، بیارزش میباشه. ما مردم رواد داریم که باید تویانه بگیریم دختر مرزش پیدا کنده بکنه.
با این همه در این اواخر تصامیم از سوی شماری از بزرگان برخی مناطق افغانستان در رابطه با کاهش تویانه و بعضی از رواج‌های ناپسند دیگری گرفته شده است. حاجی سید گل باشنده ولایت خوست گفت بیشتر جوانان آن ولایت که توان پرداخت تویانه را که از 5 لک الی 10 لک افغانیست نداشتند و به خاطر کار کردن و جمع‌آوری پول تویانه به کشورهای دیگری می رفتند. آنان این تصمیم را گرفتند تا این رسم و رواج ها را کاهش داده و یا از بین ببرند. وی علاوه کرد
یک نفر وقتی که نامزد میشد ای امو ولور نمیتونست که کار کنه یا پیدا کنه، بالاخره میرفت به خارج یا به ایران یا به ممالک عربی 5 سال 7 سال 6 سال تا 10 سال تا او پیسه را جمع کنه، بالاخره اینجا جای بررسی کنه و صاحب فامیل شود. این بوج بود سر ما تقریبا از 5 لک گرفته تا 10 لک اینا میقدر بیانه این جریان پیش میره تا بالاخره دیگه مناطق هم تصمیم گرفته شد.
با گفته شماری از مدافعان حقوق زن، سهمگیری فعال علما و بزرگان و رسانه‌های همگانی در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. علمای دینی هم بر کاهش این رسم ناپسند تویانه تاکید می‌کنند و می‌گویند که به جز مهر زنان در ازدواجی که جایگاه شرعی در اسلام دارد، تویانه و انواع آن هیچ گونه جایگاه شرعی ندارد. و دین اسلام گرفتن تویانه زیاد به عنوان مهر از سوی خانواده دختر را منع قرار داده است. سید احمد، یک تن از علمای دینی افغانستان، در رابطه با این رسم و رواج ها از دیدگاه اسلام می گوید.
هر کسی که به توانه خودش هر قدر مصرف میکنه ایره ولیمه گفته میشه، میتونه که بکنه بدون از او که کسی جبران سرش همه قدر تویانه ببنه، ای در اسلام جواز نید. مصرف غضب در تویانه مردود است، درست نیست. خودمون کریم به همه ما شما نجات بده.
عدم آگاهی از دین اسلام، بی‌سوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران، مشکلات اقتصادی از عوامل عمده گرفتن تویانه زیاد از نزد داماد میباشد. همچنان برخی ها فکر می کنند که تویانه زیاد قدر دادن به دخترشان است. به همین ترتیب شماری از مردم به خاطر تهیه جیز دخترشان از داماد تویانه می گیرند. در این باره مصاحبه ای را که با خانم مریم، یکی از زنان فعال افغان، انجام داده ایم، توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم مریم در آغاز سخنانش در رابطه به رسم تویانه و اینکه چرا شماره از خانواده ها تویانه گزاف از داماد میگیرند گفت.
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن، در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پولی که اصلا ریشه ایش در اسلام نیست، درست از حق مهر است، ما قبولش داریم، ولی تویانه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارن. میگن یعنی قبل از اینکه عروسی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست، حتی در خود شهر کابل هم به بسیار مبلغ گزاف تویانه رسم رواج است، که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. این که دلیلش چی است؟ از قدیم ها و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه، پدر و مادر فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون را کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره، و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک، پوشاک، لباس خریدیم، حالان که یک وظیفه هر پدر و مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اولاد خود را کلان بسازه، هر فامیلی کار می کنه. اصلا فامیلایی که به این رسم رواج اعتقاد ندارن و دختر خود را بدل پول نمی فروشن، اما هستن متاسفانه در پلوی زینا فامیل لایم که با مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم بهش بگویم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونا مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
در کشورهای دیگه دیدیم که دو نفر وقتی میخوان با هم عروسی کنن بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کمرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن، هیچ اصلا مصرف دبی نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه تاثیر زیادش سر فامیل پسر است. طبعا که فامیل پسر در شروع مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن، ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شوهری که عروسی میکنن اونا میدانن، و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم مشاهده بودیم که عمو عروس بیچاره طلاهای خدا که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا همی که تا چندین ساله این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن. شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. درست است که در اول فامیل داماد، فامیل پسر ضرر میبینه و متاثر میشه، مصارف زیادش بالایشان است، اما داینده ها همین دختر خود همین خانواده همچنان میسوزه با این پسر، چون که شوهرش است، زندگی مشترک شروع میکنن، همه مصارف، همه قرضداری و همه مسائل مربوط دختر همچنان میشه که متاسفانه فامیلای افغانی رو در نظر نمیگیرن که همین تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از خاطر دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که می پای سر برآورده بسازه. همین دختر ما است که از خواسته های خود که در شروع عروسی از این خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خدا بده، و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دختر ما تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره، بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره در پولی ازی که میگن که ما دختر رو کلان کردیم باید ما ازش یک مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانای ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم دختر ما در خانه داماد بیقدر است، یعنی میگه ما تو را مفت آوردیم، مفت گرفتیم، و حتی امکانش داره که داینده ها بالای دختر امی شوهرش سن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه. متاسف هستم به این مفکوره، چون که ات یک موضوع نیست. زن شوهر و دو زوجی که نو عروسی میکنن اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است، متاسفانه این غلطی است که پسندیده شده در خصوصا در قسمت های اطراف ما. شما ما شاهد هستیم فامیل دختر و حتی خود دختر، خود عروس، از ترس از اینکه با شوهر ما در آینده ها بالای ما کدام زن دیگه نگیره، یا می که ما در فامیل شوهرم بیقدر نشم، فامیل خود میگه که درست است چقدر تویانی که شما میگیرین، یا همی که هیچ مداخله نمی کنه، هیچ همه قدر نمیگه که او پدر یا برادر همی پیسه که میگیری و نقص خودم استک، امون شوهر ما استک، بیگانه نیستک. درست است که امروز بیگانه است، امروز فامیل ما نیستک، اما سبا روز که داخل فامیل ما میشه ما مجبور استم کنم و قرض ادا کنم. و این یک مفکوری غلط است، اشتباه استک. وقتی که دو نفر یک دیگر خود دوست می داشته باشن، باز هم تاکید می کنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونها رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه، مسائل پول هنگفته که در اوایل عرسی از فامیل پسر گرفته میشه، ما دیدیم، خودم شاهد هستم که این باعث میشه که فامیل داماد کمی، شاید زیاد یا شاید کمی هم اقدامن شود در مقابل عروس، در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز عرسی از من قدر پول گرفتین، من نداشتم، مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس این مفکوری ما افغانا متاسفانه که این مفکوری خرابی را که دارند و داریم میتونه که اقدامان بسازه فامیل داماته، که اگر ما از می تویاره بگذاریم، اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم، گفتن که در این مهر مهر است که کم باشه، مصارف عروسی کم باشه، قسمی که پسندیده است، اگر این در نظر بگیریم بهترین زندگی را داینده می دو نفر می داشته باشند. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر نداریم، این جنبه را نمیبینیم، فقط این میره میبینیم که نه، باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میدی، اما اگر دایندهش ببینین شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین، این کار به نقص دختر است، بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای حل چی است و بیشتر کیها مسئول هستند؟ خانواده چی باید بکنن؟
خب رای حل، ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون ها، مساجد، ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانن، باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را، مبلغینه که اسلام واقعی را ترویج میتن، اینا یک توجهی به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پسر کار درست و ناپسند است. لطفاً ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواجهای ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پسر یکی از اوناست. لطفاً لطفاً امید رسانه های اجتماعی دیگر سکار کنن، خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن، پیشهاد فکر کنن که اینمی کار به نقص دخترم است. امی فردی که میایه پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان به خود میخواه، آینده مشترک دخترتان که تضمین نفر است. امیر لطفا در نظر بگیرن، فکر کنن که کدام کار پسندیده است، کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره، و ما وقت خود مسلمان میگیم باید این در نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست، پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه، شامل فامیل ما میشه، چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفا هر فرد جامعه میتونه که دیگر سکار کنه، میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفاً به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه، بعدن به فامیل، بعدن به اجتماع، بعدن به سطح کشور، میتونه این موضوع ریشه‌کن شه و از بین بره، تا که خود ما نخواهیم یک موضوع، یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر من خواهی نمی است و مطمئن استم که در آینده ها اگر روی از این موضوع کار شوه انشالله که تغییرات هم میاید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
از شما همچنین.
قبل وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان و امامان مساجد در سراسر افغانستان دستور دادند که ممنوعیت پرداخت و عقض تویانه را به مردم اعلام کنند. چنانچه طالبان در بعضی مناطق مبلغ 350 هزار افغانی را برای تویانه دختران و 80 هزار افغانی را برای زنان بیوه تعیین کردند و گفتند هرگاه کسی از این فیصله سرپیچی کند، مبلغ 150 هزار افغانی جریمه و سوی محاکم طالبان مجازات خواهند شد. در این رابطه خواستیم نظر مسئولین حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخی ندادند. جدا از تویانه، اشکال مختلف فروش دختران در افغانستان وجود دارد که مبارزه با آن نیازمند کار مداوم و طولانی مدت در ارتباط با زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی جامعه است. چون مردم در موارد دختران را برای حل منازعات قومی و خانوادگی به اجبار به عقد کسی در می آورند. در مورد دیگری دختران به روش بدل مانند اجناس معاوضه می شوند. حتی خانواده های فقیر دختران نوزاد یا کم سن سالشان را برای مصارف زندگیشان به فروش می رسانند. زیرا ضرب المثلی دارند که دختر مال مردم است، چی در کودکی چی در جوانی باید به کسی داده شود و پولی از این بابت به دست آید. در حالی که با برداشتن این چالش و عنانات ناپسند، دختران می توانند براحتی زندگی مشترک تشکیل بدهند و پول تویانه را برای آینده خود و فرزندانشان مصرف نمایند. این بود داشته های این برنامه زن و زندگی. هرگاه شما هم نظریاتتان را میخواستید با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید. الله یار و مددگار.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری میپردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه این دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه. در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیم شان میفرمه که ولا تزیر وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، هم جزای زی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیه حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروزی از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالا از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در ساراندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت است، جنحه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در ساراندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شوه تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در ساراندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه، اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود،
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیح رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل همین ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه به اثر از او. اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام یا زود تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل یا زود دیگه قانون آمده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی با اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، خب فعلا قسمی که همه میدانیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن به اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن. به سمع دوستا رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جاتی جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه، با سپری شدن 25 سال ای حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از ای بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بناهن با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید.
سلامت باشید.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
من از حضور خودم رفته به خبر بودم، زمان هان که مرا عشق در هوا دعای نیم شب من اثر نیاورده، فغان دم دم صبح من از برای چکو چم